بریم سراغ سوالات. چند تا بخونم؟ سوال دو. عرض کنم که شناسه 014 نقل به این مضمون در چیز داریم، در صحبت‌های ایشون داریم، اما اگر که میخواید عمیق‌تر ببینید به نظرم کل صحبت انسانشناسی ایشون رو نگاه بکنید. یه وقتی یه کسی برای که بزنه فقط همین جمله رو از ایشون گرفت و مطرح کرد که آقا مثلا فلانی این نظر رو در مثلا این مورد داره. اگر که میخواید نظر ایشون رو به طور کامل بدونید، توصیه‌ام اینه که حتما مباحث انسانشناسی ایشون رو کامل ببینید. اگر نبینید دچار سوء تفاهم میشید. آره، نزدیک به این مضمون یه عبارتی ایشون داره.
گفتن که دو واژه علل
در مورد اندل استطاعه ببینید، یه خانومی طلب مهر میکنه. خب اینجا اگر آقا بگه مهریه اندل استطاعه است و من ندارم، دادگاه به این اکتفا نمیکنه. یعنی من میگم مهریه رو ندارم بدم، در حالی که خونه دارم، ماشین دارم، مثلا مغازه دارم، حساب بانکی دارم و یه مثلا دم و دستگاهی، مثلا از پر از یه دونه لپتاپ دارم. اینجا دادگاه نگاه میکنه میگه اندل استطاعه، یعنی مرد استطاعت، ولذا کسی اگر بمیره اول مهریه زنش رو از اموالش خارج میکنن. پس این اندل استطاعه به این معنی نیست که به اندازه مهریه من پول نقد داشته باشم بگم الان تو حسابم اینقدر پول نیست، نه، کل مایملک من مد نظره. پس این که بگیم با اندل استطاعه مهریه هیچ میشه عبارت دقیقی نیستش. اما اندل مطالبه یعنی هر وقت که زن مطالبه کنه. حالا اگه خانمی مطالبه نکرد بازم چی میشه؟ چیزی به ذمه نیستش. اینکه بگیم خودش نخواسته، خودش طلب نکرده، حالا یا بخشیده یا مسکوت گذاشته. پس در مورد اندل استطاعه عبارت یه مقدار نیاز به جر و تعدیل داره. اگر خانمی درخواست بده، الان دیدید دیگه کاری که میکنن، وقتی میخوان برای مهریه اقدام بکنن کل اموال فردو معرفی میکنن و دادگاه هم طرف رو چیکار میکنه؟ هیچ کدوم مهریه اجرا نداشتین تا حالا؟
نه.
دادگاه فرد رو ممنوع المعامله میکنه. یعنی مثلا خانم میره میگه آقا من مهریه میخوام، این آقا این اموال رو داره، اموال همه، حالا مثلا جایی اگه لازمه پلم بشه یا مصادره بشه یا هر اتفاقی، طرف ممنوع المعامله میشه که اموالش رو نتونه. چون اینجور وقتا اولین کاری که افراد میکنن معامله سوریه، اموال رو به یه افرادی منتقل میکنن که بعد ازشون بتونن به خودشون یعنی برگردونن و پس بگیرن و مثلا مهریه رو ندن، معامله سوریه، یا رو ممنوع معامله میکنن. با نمک در ایران اینه که ماهای که قیمت سکه میره بالا، خانوما میرن مهریهشون رو میذارن اجرا. گفتم مثلا کاری که تو بازار تجار با هم نمی‌کنن، مثلا دو تا تاجر قدیمی اگه از هم چک داشته باشن وضع بازار به هم بریزه، چک همو بانک نمیبرن، صبر میکنن بازار آروم شه. خانم اینجوریه، سکه چند رفت رو 8 تومن میذاره اجرا. واقعا این میشه در ایران موقعی که قیمت سکه عجیب میره بالا، تعداد زندانیان مهریه میره بالا، خانم‌ها میرن میذارن اجرا. بله، خیلی ممنون یادتون دادم. آره، از هفته دیگه میبینم شما اومدین کلاس و از اینجا تا اینجا علنگوی همش. آره، مهریه گذاشتم اجرا، انداختم به زندان، خونش هم مصادره کردیم و این خیلی کار عجیبی، یعنی خیلی تعجب آوره، ولی تو کشور اتفاق میفته، یعنی بعضی میرن این کار رو میکنن. پس اندل استطاعه دستتون بنده، این نیستش که حالا یه چیزی هم جالکی پلکی بین زمین و آسمون باشه. ما سوره بقره رو که نگاه کردیم دیدیم این سوره با توجه به تعداد صفحاتش، یعنی از صفحه 2 تا 49 حدود 48 صفحه میشه، صفحه 3، و ما باید 24 صفحه رو در نظر بگیریم که میشه صفحه 25 در واقع. آیه 168 بود فکر کنم، 169. خب علیرضا برای الان که ما آیه 106 هستیم، با نوع سرعتی که آیت الله جوادی اجازه میدن ما پیش بریم، گمان نکنم که به عمر من بد بده. انشالله بعد از شهادت من مراسم برگزار میشه و جوایز سر مزار من تقدیم برندگان خواهد. اتمنان جایزه حافظای این خواهد بود که با یه سرویس رایگان به ایسرا بیان من رو زیارت کنن برگردن. اتمنان همچی چیزی باشه. خیلی مونده که برسیم. برسیم انشالله اعلام بکنیم. حالا کارتر. این یاد چیز افتادم. برخ از این بچه ها میان دانشگاه، قبلا گفتم براتون، مثلا روز اول ورود به دانشگاه جلسه دارن با مثلا رئیس و معاونین دانشگاه برای معرفی رشته. پارسال بود فکر کنم، پیرسال بود، جلسه تموم شد و من گرایش‌ها رو معرفی کردم، معاونینم سوالا رو جواب دادن، تموم شد، اومدیم سر دانشگاه، چند تا دانشجو با من بودن، همه سوالاشون رو پرسیدن، رفتن آخری گفت باشه من سوال کوچیک داشتم، بودن بفهمید، گفت در پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق هستم دانشکده حقوق، ارجاعات درون متنی یا پاورقیه؟ این وارد شده برای آشنایی با دانشگاه، مثلا هفته دیگه دانشگاه شروع میشه، این تازه ثبت نام میکنه، 7 سال باید درس بخونه تا بعد پایان نامه بنویسه. الان سوالش اینه که بعد 7 سال ما پایان نامه می‌نویسیم، ارجاعات درون متنیه یا پاورقیه؟ یه نگاهی بهش کردم، گفتم که نه پاورقیه. یه حالتی، یعنی می‌خواستم که اگر الان می‌گفتم درون متنی از دانشگاه می‌رفتی مثلا، واقعا حیرت آور بود، سوال عجیب و غریب. بلا تشبیه به سوال ایشون، حالا ان شاءالله زود می‌رسیم و شما جز برندگان باشید. سوال خودتونه؟ ما حالا نگاه، ما هر سال تو تابستون برای حفظ سوره مسابقه برگزار میکنیم و انشالله امسال هم برگزار میکنیم، اما اینکه سائل کلاس که باید الگوی دیگران باشه دنبال این مسائله واقعا عجیبه. حالا مگه دنبال چی بودن؟ دنبال حفظ قرآنه. آره انشالله برگزار میشه. ممتحنه ثبت نام کردن؟ ممتحنه همون؟ آره ایشون هر سال زحمت میکشن، امتحان میگیرن. خب این ساله به مطلوب و تربیت نفوس مستعده جز شؤون امام هست، اما اختصاصی امام نیست. این سال به مطلوب یعنی چی؟ یعنی این که دست طرف رو بگیریم برسونیم به مقصد. تربیت نفوس مستعده یعنی چی؟ یعنی یه آدم هایی هستن که آمادگی دارن برای آدم حسابی شدن و عارف و واصل و بالاخره کامل شدن، ما اینا رو تربیت بکنیم. اگر حد اعلای این مطلب باشه قطعا از شؤون امامه و در اون حد برای غیر امام ممکن نیست. نوع تربیت که امام صادق علیه السلام میکنه رو هیچ وقت دیگری نمیتونه انجام بده. اما اگر اصل قضیه رو بگیریم، نه اختصاصی از توش در نمیاد. یه وقتی خاطرم هست یه آقای سخنران اومده بودن دانشگاه ما سال 75، آقای فاطمی نیا، بعد ایشون یه صحبتی کردن که آره مثلا گاهی اوقات اومدیم از مسجد بیرون خیلی هم شلوغ بود، بچه‌ای که گفتش که آج آقا علما هم علمای قدیم مثلا همه کرامت داشتن فلان، الان یک دونه عالم هم کرامت نداره، سال 75. خب حرفش حرف غلطی بود، ما همه علما رو می‌شناسیم، همیشه اطلاع داریم. آقای فاطمی‌نیا فرمودن که اینطور نیستش، الان هم هستن علمایی که اون مثلا کرامات آقای نخودکی براشون مثل نخودکیش میشه، ولی اهل بروز و ظهور نیستن و اینها، اونا خودشون مسئول تربیت نفوس مستعده میدونن. این دانشجو که آقا مثل کی؟ حالا جلو جمع مثلا 40-50 نفر 60 نفر دور یه آدمو گرفتن هول میدن اینا. من اون موقع تو هیئت بودم، مسئول نبودم، من مسئول سخنران بودم، چی بودم، داشتم مثلا آقا رو میبردم سمت ماشین، گفتم یه همجوری گفت کی آجا بود بالاخره آقای اون رو این هم گفت کی، هم پشت گوش من جیغ میزد. برگشتم گفتم مثل آیت الله بهجت. خب سال 73 آیت الله بهجت معرفی شدن، خیلی که اصلا نمیشناختن، تا مدتی بعد هم باز خیلی ها نمیدونستن. بعد این گفت توجه نکرد به حرف هست، اینجور گفت آجا آقا مثل کی، آقای فاطمی گفتن که فرمودن. بعد این نگاه کرد مثلا با یه حالتی که یعنی کیو گفتی، اصلا گوش نکرد من کیو گفتم، گفتم آیت الله بهجت، مطمئنم اسم، یعنی گفتم آیت الله بهجت، نیا کرد بهجت فلان، یعنی اسم آیت الله بهجت رو نشنیده بود، بعد بلند میگفت آقا تو علما دیگه کسی اهل کرامت نیست. تربیت نفوس مستعده یعنی آدمای آماده رو تربیت کردن. این هیچ اختصاص و انحصاری به امام معصوم نداره. از هر آدم به نسبت عارفی برمیاد. حالا این به نسبت مراتبی که اون فرد رسیده میتونه نفوس بیشتری رو و عمیق‌تر تربیت بکنه. اما ممکنه فرض فرمایید کسی یه عرفانی داره، 4 تا آدم میگیره، تا یه جایی میرسونه میگه من تا اینجا تونستم، از اینجا بعد دیگه من نمیتونم. خیلی این اتفاق افتاده، برو سراغ یه استاد دیگری، من چیزی ندارم به تو یاد بدم. این اتفاق محتمله. یه ابررایانه ساختن، گفتن که کار انگار ژاپنیا بود، گفتن یه مسابقه برگزار میکنی، اگر کسی بتونه سوالی از این ابررایانه بپرسه که این نتونه جواب بده، ما خود اینو هدیه میدیم با انقدر مثلا ین. افراد مختلف یکی اومد یک معادله گفت، هر کیش یکی از هموطنان عزیزمون رفت جلو برگشت گفت چه خبر، این هر سوالی میپرسن با کاغذ میداد بیرون، کاغذاش اومد، دستگاه به حد انفجار رسیده بود، یعنی دیگه کاغذاش تموم شده بود. این شک داشت که الان برنده شده، دستگاه رو میگیره و پوله رو میگیره یا نه. از طرفی هم دید کاغذ تموم شده، ممکنه ژاپنی‌ها بزنن زیرش بگن نه این تا جا که کاغذاش شده. گفت دیگه چه خبر، این ترکید دستگاه، ترکید و بعد هم پول اونو گرفت، همون یه نو برگشت به کشور و مشغول تولید ثروت و اشتغال زایی این نشد. حالا میگن در تمام این 6 محور تمام نقاط ضعف و قوت انقلاب اسلامی با مثال، بدون مثال نباشه بزرگوار، انا بشر و مثل دو کامای آدمی مثل شما هستن. اون دستگاه هم آخرش چیز شد، ترکید، من که تازه دستگاه هم نیستم. کل پیشرفت های 40 ساله انقلاب و همه رو بگو، با مثال هم بگو، نقاط ضعف هم بگو. طبیعتاً اینا رو لیست کردن خودش میشه یه حداقل 10-15 هزار صفحه کتاب. آقا اگه رؤوسشو میخواین، آقا در سال 90 تو جمع مسئولین نظام یه سخنرانی میکنن، میگن تو این 33 سال نقاط قوت ما اینا بوده، نقاط ضعف ها اینا، که همونا الان هم هست، یعنی ما نه اون قوت ها رو از بین بردیم نه ضعف ها رو خیلی برطرف کردیم، هموناست. اما اگر جزئی تر میخواید، توی 40 سالگی انقلابی کار خوبی اتفاق افتاد، کتاب های نوشته شد در مورد عملکرد 40 ساله انقلاب تو اوضاع مختلف. مثلا اقتصادیشو آقای دکتر علی طاهری فرد از بچه دانشگاه ما نوشته که تو 40 سال جمهوری اسلامی مثلا به جهت اقتصادی چی کار کرده، مثلا پیشرفت‌ها و اتفاقات خوبی که افتاده یا ضعفایی که بوده. اینجوری باید مراجعه کن. این که کلا معلوم مثلا میگم به جهت پزشکی ما این بودیم این شدیم، به جهت آب و برق این بودیم این شدیم، به جهت کشاورزی، نه حاضر و ذهنم نه محورا تو ذهنم. خیلی سوالتون سوال کلیه، مثلا همون گفتم بعضی وقتا بعضی ما اینجوری میگن استاد ما چی کار کنیم، میگم در چه حوزه‌ای، میگه کلن، میگم دعا کنید، کلن دعا کنید، نمیدونم چیز خاصی بگم، خیلی کلیه سوالتون، نمیتونم جواب بدم. این یه سوال میپرسیم، من یه چیزی میگم، نبی من از به شما جسارت کنم ها، یه مزایی کردم که این فضا عوض بشه، والله بگین یه سوال پرسیدیم ما و سوال با هم مسخره کرد، من چه آزار دارم مگم چی کاری بکنم. عرض کنم که ما یه بحثی داریم، حالت ابتدایی اینه، لا یقتل الوالد بالولد، پدر به واسطه فرزند کشته نمیشه. این که این پدر و پدر بزرگ یا پدر و مادره، عمده فقها میگن پدر و پدر بزرگه، برخی فقها که تعدادشون کمه مثل آقا میگن والد پدر و مادرن، الوالد من ولد من، اون کسی که ازش متولد شدیم، چه پدر باشه چه مادر، یعنی پدر و مادر اونو یکسانن. خب این که طرف قصاص نمیشه یعنی رهاش میکنیم؟ نه. اگر پدری فرزندش رو بکشه، یک، باید دیه بده، اولیای دم شکایت کنن، دو، بر اساس قانون جمهوری اسلامی بین 3 تا 10 سالم چه میتونه زندانی بشه. این حالت عادی حکمه. اما در بحث فقه ما یه موضوعی داریم تحت عنوان تجری. تجری یعنی چی؟ یعنی گستاخی. طرف شراب خورده تو ماه مبارک رمضان، حد شراب چقدره؟ چقدر؟ 70 تا 74 75 76 80 هم داره. 80 پایین ترین حد، حد قوادیه که 75ه. 74 که میگید توی تعزیرات وقتی میخوان بگن که کمتر از حد باشه میگن تا 74 ضربه. ما حد 74 تایی نداریم. اولین حد 75ه که قوادیه. شرب خمر 80 ضربه است. خب امیرالمومنین به یارو 100 تا زد. چرا؟ تو ماه مبارک رمضان، گفتم اولش تو ماه مبارک 80 تا برای شرب خم، 20 تا برای تجری و گستاخید. اگر یه جایی کسی حکمی رو انجام بده توش گستاخی و تجری باشه، حالا گستاخی و تجری چه رفتی به این موضوع داره؟ فرض کنید من جلو شما ایشونو تهدید میکنم که من با چاقو میزنمت، بعد میگه که بزنی خانوادم قصاصت میکنن. میگم نه، خانوادت فقیرن، پول ندارن نصف دیه رو بدن. یه چاقو میزنم به ایشون، ایشون مثلا کشته میشه. قاضی میبینه که من در حال اینو کشتم که میدونستم خانوادش پول ندارن اون ما به تفاوت دیه رو بدن، ولی زن نمیتونن منو قصاص بکنن. الانم میگم اینم پول دیه دخترتون. قاضی اگه احساس بکنه من در ارتکاب جرم با تجری و گستاخی عمل کردم، میگه از بیت المال نصف دیه رو به خانوادش بدین قصاص. آقا به تو چه ربطی داره؟ من باید جلوی تجری و گستاخی رو بگیرم. توی موضوع این دختری که اینجور مظلومانه کشته شد، اگر قاضی احساس بکنه پدر با همین حس که پدرم میکشم کسی هم ما رو چیز نمی کاری نداره، اگر با این باشه تشخیصش این باشه، میتونه بگه او رو از باب افساد اعدام کنن. این اتفاق افتاده آره سال 80 گمان میکنم در یه نقطه از کشور، که این قتلای ناموسی خیلی راحته، یعنی به محض اندک شکی به دختر میکشتنه. خب بابا حالا یکی دیر اومده پس میکشیمش. خب تو را با اتوبوس داشتیم، اتوبوس تصادف کرده، حتما این دنبال فساد بده که اتوبوس تصادف کرده. این اتفاق افتاد در یه شهرستانی، یه پدری دخترش رو با یه تهمت علکی کشت. اصلا اولیاء دین فکر کنم شکایت هم نکردن، آیت الله شادی رحمت الله علیه دستور دادن اعدام. تو اون شهر تا مدتا کسی از این غلطا نمیکرد. من عرض کردم که اگر که تشخیص قوه و قاضی این باشه که این پدر از باب گستاخی مرتکب این جرم شده، امکان قصاصش و اعدامش هست. اما اینکه اینو احراز بکنن یا نکنن، من واقعا اصلا در جریان پرونده نیستم، نمیدونم الان در چه مرحله چه اتفاقی افتاده، هیچ پیگیری نکردم. سیصد و سیزده هیجده قرار بود یه نفر رو معرفی کنمه؟ بهشون بگید، فکر کنم قرار بود یه نفر رو معرفی کنم، هنوز پیدا نکردم. بهشون بگید ممکنه بزنن موضوع همین بود یا نه، که قرار بود یه نفر رو معرفی کنم، اگه همین بود بگم یه راه ارتباطی پیدا کنیم. اگه همین بود لطفا بگن. اگه ممکنه سوال سه شناسه 973 عرض کنم که نه، من که توی این موضوع کسی رو نمیشناسم، اما خودتون به درستی دارید میگید. من یه بحثی رو توی موضوع سر گفتم ما اگر خودمون یه حسنی درست بکنیم با آیت الکرسی و معوذتین و گناه نکردن و اصلا دنبال این حرفا نریم، سحر کسی در ما اثر نمیکنه. اما اگر دائما حرفمون اینه که ما رو سحر کردن، حرکاتمون ناشی از اینه که ما انگار تحت تاثیر دیگرانی، خودمون دامن بزنیم، این که بتونن شیاطین و سحره در ما نفوذ بکنن زیاد میشه اگه خودمون بابشو باز بکنیم. حالا اگه بابشو باز کردیم و گرفتار شدیم، باز حالا بگیم بریم سراغ یه عالم بگیم ما رو نجات بده. خب من الان ندید عرض میکنم، ما سراغ یه عالم بریم میگه شما خودت خودتو گرفتار کردی به این چهار دلیل، این چهار تا رو بذار کنار، گرفتارید برطرف بشه. ببینید من یه وقتی در مورد اجنه هم عرض کردم، به شوخی گفتم ولی به جدی منظورمه. ما تصورمون از اجنه چیه؟ الان اینجا نشستیم اجنه میگن برید دونه بزنید پهلوی این دستش بخوره به چیز صدا قد بشه بخندیم. بابا اجنه اصلا اینطوری نیست، یعنی بیکارم بیان بزنن پهلوم رو ببرین بالا میگن ها مثلا اونطوری این شکلی نیستن، دارن زندگیشونو میکنن. ولی اگه تو دائما آقا چه کلمه‌ای رو بگیم اجنه مثلا ننه. چی میگی؟ اگه چه کلمه‌ای رو بگیم اجنه مثلا ممکنه چیزشن بیان اینا، چه کار داری؟ آره بگیم ببینیم چی میشه. اگه گفتی و بعد خواستی ببینی چی میشه، یه وقت یه چیزی میشه ها، بعد اون وقت نه 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 اگه میشه دیگه از این در تو نیان. هر ذکری، هر کاری، هر رفتاری یک اثری داره. ما گاهی اوقات خودمون تحریک میکنیم برای سحر و اینا، میریم یه دعای یارو چرت و پرت مینویسه میده، او چرت و پرت مینویسه، اما یه اثری داره، بعد اثر پرپای ما رو میگیره. من رک و راست و ساده به شما گفتم زندگیتون رو بکنید، به چیزی توجه نکنید. خود توجه یعنی متوجه کردن اون فرد به شما. شما دارین میرین یه سنگ میزنید به نفر گوشه خیابونه، طبیعتاً از جاش بلند میشه. حالا دیگه بعد چه کار میکنه؟ بلند میشه یه فحش میده، بلند میشه نگاه میکنه میگه خدا شفاعت بده، بلند میشه میاد شما رو میزنه، بلند میشه میاد با چاقو شما رو میکشه، بلند میشه تعقیبتون میکنه خونتون رو. من دیگه نمیدونم چی کار میکنه ها، ولی سنگ زدی و بیدار شد و میخواد تلافی کنه. حالا نشستیم یه ذکری ببین این چرت و پرتار نگو، یا عددی مثلا ما اینجوری در دیوار بنویسی فلان، یا مرتبه مثل اون جومانجی میشه، دو تا تاس میندازی دو تا شیش میاد، بعد یه باری میبینی یه چیزی مثلا اتفاق افتاد. اصلا چنین واقعیتی رو در نظر نگیرید. شما نفس این که بهش فکر میکنیم بعضی وقتا اینجوری میشه سهره فلان، بعد ادا هم که تو این اوزه اله اومده. ما تو کار جفریم، تو کاره یعنی اسمش هم نمیدونه جفره، بعد کاغذ نوشته مثل شطرنج 64 تا خونه کشته، کنار الف 1 نوشته، کنار سین 3 نوشته، مثلا میگه این علم عددم اینا. بهش میگم ببین داداش بنده فرق علوم غریبه و کلنگ رو در جریانه، یعنی میدونم مثلا الان این کلنگ این علوم غریبه است، خب برو اینا رو به یک کسی بگو که مثل خودت ندونه کمک خیلی خوبی بود. برو مثل که در جریان نباشه و آگاهی لازم رو دارا نباشه. الان کشتم خودمو، برو به نفعی مثل خود نشون بده. سین نوشته 3، میگه بین اعداد و حروف نسبته، یعنی انقدر دوست دارم خفش کنم به قول نونخه این پامو زانومو بکنم تو حلقش یه دوری بدن. آخه چرا چرت و پرت میگه؟ بعد آدم به این مراجعه میکنه، من اینو کجای دلم بذارم؟ آدم مراجعه میکنه میذاره کاغذ 500,000 تومان. من فکر کردم واقعا اگر اینطوریه بزنم تو همین کار، خونه بگیریم، دو تا ماشین بگیریم، حساب بانکی اینا، 4 تا سفر بریم. اگه اینقدر الکیه اصلا یورو کل بعدش چیکار کرده؟ قیافه رو ذره چیز کرده و یه تو این اینجا رو ذره چون که خطی کشیده و تو خونهشون همه دود و ایناست، وارد میشی دودا رو بزنی که اون عقب نشسته اینجوری میکنه. تو رو خدا ول کنید اینا رو، اصلا رها کنید. ایشون هم نه من کسی نمیستم، اما توصیه هم اینه که همین راهی که اومدن برگردن مشکلات حل میشه انشالله. لطفا آرام خوانده شود. شناسه 7، عرض کنم که برای اون شهید اگر میتونید مثلا یه سوره تلاوت بکنید یا به نیت ایشون مثلا صدقه بدید، اینا خوبه، همین مقدار به نظرم کفایت کنه. گفتین 11 تا سوال داریم، 12 تا؟ آره سریعتر بریم که به واسم برسیم یه ذره. از علامه گوگل این انقدر اصل یأجوج مأجوج و ورود و حمله هاشون و بعد چی شدن و اون صد و اصل خیلی طولانی، این راحت به تفاصیل مراجعه بکنید. ذیل آیه یأجوج مأجوج کامل هست، تسلیم ببینید، خیلی طولانی میشه، نمیرسم الان. نه، اسمت انبیا و اهل بیت مشترک در اسمت از گناه و اشتباه. تفاوت در چیه؟ هم انبیا هم اهل بیت یه اسمت اولیه دارن، یعنی وقتی که به دنیا میان به واسطه نظام علی معلولی یه درجه از اسمت دارن. در اسمت ثانویه که توسط خودشون ایجاد میشه، شأن بعضی بالاتر، شأن بعضی پایین‌تر. این که پیامبر ما چرا میشن اشرف انبیا، به همین دلیله. تو اهل بیت نسبت به هم دیگه و نسبت به انبیا همین شکلیه، اسمت ثانوی است که بالا پایینش میکنه. اما این که اسمت از خطا و اشتباه در هر دو هست، در این تردیدی نیستش. سال 4، شناسه غیبت گناه کبیره. عرض کنم که ببینید، و ما علی الرسول الا البلاغ. خیلی وقتا ما معمولیم چیزی رو ابلاغ بکنیم، معمول به نتیجه نیستیم و انسان جایی ممکنه گرفتار بشه که به قول شما یه آفتی، یه گناهی، یه انحرافی دیگه نهادی نشده، همش بهش ملتزمن و همش بهش مبتلان. اینجور جا شما وظیفه ندارین که آسیب ببینید و قصه بخورید و یه مقداری با وظیفه گفتن داریم. اثر کرد؟ کرد. نکرد؟ ما گفتیم نشد. زمینه سازی کردیم؟ نه. یعنی من تلاشمو کردم که یه گناهی رو زائل بکنم، نشد. اینجا کار شما اینه که از گناه دوری بکنید. حالا دوری بعضی وقتا اینه که انسان اون صحنه رو ترک بکنه، اون محفل رو ترک بکنه، ناراحتیشو نشون بده، تنهایی رو انتخاب بکنه، ولی کاری نمیشه کرد. یعنی بعضی وقتا گناه عادت یه نفر میشه، دیگه با گناه زندگی میکنه، با گناه انس داره، ما کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی نمیتونیم از بین ببریمش. لذا به خودتونی که آسیب بزنید و بیش از یه حد معقول قصه بخورید، این اصلا جایگاهی نداره. ببینید، معجزات دقیقا در چارچوب نظام علی معلولی هست، اما ما تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام علممون به اون حدی نمیرسه که بفهمیم معجزات چطور در نظام علی معلولی قابل توجیهن. اما در مورد شتر و سوراخ سوزن به جهت مادی داریم میگیم، میگیم این شتر با این اندازه از این سوراخ به جهت مادی و فیزیکی رد نمیشه، این قطعیه، چون خلاف نظام علی معلولیه. اما که در نظام علی معلولی آیا میشه با یه نگاه و یه حرکت ماه رو به دو قسمت تقسیم کرد؟ ما اینو نمیدونیم. این که چطور میشه یه عصا تبدیل به یه مار بشه، ما اینو نمیدونیم. اینی که نمیدونیم رو رد نمی کنیم، اما اون جایی که میدونیم مردوده، میگیم این با نظام علی معلولی نمیخونه. چند تا دیگه مونده؟ 16 تا بود واقعا؟ سری سری. آره، سوالشون میاد. نه، اندل استطاعه اگه مستطیع نشه مرد به گردنش نیست دیگه، تا آخر گفته 1000 سکه جاه بعضی 10 تا سکه هم نداره. هیچ. ریحان از خواب بیدار شد. شناسه 1376. عرض کردم که 1376 اگر دیدید که اون اعلام عدم همکاری به خاطر اینه که از جایی نکتهی گفته شده من بگم، اما اگر سیاست اون مجموعه اینه که تغییراتی ایجاد بکنن، خب اون قاعده شونه. من عرض کردم اگه ظلمی میخواد بشه و به خاطر ظلمی اون اتفاق افتاده به من بگید که جلوگیری کنم، اینو عرض کردم. اما اگه قاعده اینه که بالاخره با افراد کمتری همکاری بکنن، خب اون قاعده شونه دیگه، قانونشونو بذارید رعایت شه. پاسخ شبه قدرت اینه که یهود سوالشون اینه که خداوند چقدر قدرت داره که اینو تغییر بده، اونو بیاره، این بهتر از اون باشه، این مثل اون باشه. پاسخ اینه که از ناحیه قادر که خداوند باشه هیچ محدودیتی نیست، از ناحیه مقدور هم که عالم باشه هیچ امتناعی در کار نیست، پس هیچ حدی برای قدرت خدا قابل تصور نخواهد بود. نه تفسیر به این معنا که یک جایی مثلا مدون شده باشه، نه پراکنده است، اما چه صحبت‌های امام چه آقا رو اگر میخواید واقعا یه نگاه عمیق و دقیق انقلابی داشته باشید باید با دقت بخونید، یعنی از ابتدا بخونید و بخونید، نه که بخونید، واقعا ببینید رؤوسی که آقا تعیین میکنه چی است. حالا با هر سری که بخواید وقت موضوعی میخونید، وقت همجوری کلی از ابتدا. من خودم مثلا صحیفه امام می‌خواستم بخونم، گذاشتم از اول تا آخر خوندم، موضوعی نخوندم. بذارید ببینم هر چی امام گفته ببینم چی میگه و حرف حساب امام مشخصا چی و کدوم نقاطو میزنه. به توصیه هم اینه که اگه میخواید بخونید از ابتدا تا یک ضرب، ولی خب دیگه حالا اگه علامتی بزنید مهماشو تعیین بکنید بهتره. شناسه یا علی کاری نمیخواید بکنید شما؟ آها، از این که معمولا ایجاد محبت دست خود آدمه، یعنی خیلی جا با فکر کردن، با نگاه کردن، با شنیدن، با تدقیق کردن، با ایناست که محبت ایجاد میشه. نباید این کارو میکردیم، اما کردیم و شده. تنها راهش اینه که از هر آنچه که به اون فرد مربوطه، هر آنچه که یاد او رو زنده میکنه، هر آنچه به او نسبت پیدا میکنه، از همه اینا دوری کنیم تا آروارون چی بشه؟ از یاد بره. خدا رو شکر. بریم آیه شریفه 107. یه نکته فقط در مورد آیه باید عرض کنم. در این آیه میفهمد که علم تعلم، باز به پیامبر، ان الله له ملک السماوات والارض و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير. پیغمبر تو نمیدونی که خدا تمام آسمان و زمین ملکشه و شما غیر از خدا نه ولی دارید و نه نصير، که البته پیغمبر میگه که بقیه توجه بکنن. در این فراز و در این آیه دو نکته قابل ذکر. یک، در مورد بحث ملک. وقتی حرف از ملک میزنیم، افراد از جمله خداوند هم ذیلش به سه دسته تقسیم میشن. بعضیا نه مالکن نه ملکن، نه صاحبن نه حاکم و فرمان روان، این یه جور، نه مالک نه ملک. دو، بعضیا مالکن ولی ملک نیستن. مثلا فرض فهم من یه ماشین دارم، مالک ماشینم هستم اما ملکش نیستم، حاکم برش نیستم. یکی این ماشین منو برداشته، هرچی هم میگم بیار بده نمیده، قصد کرده. مالک هستم، ملک نیستم. نتیجه چی میشه؟ ما در عالم مالکیم ولی خیلی جا ملک نیستیم. چون مالکیم و ملک نیستیم چی نیاز داریم؟ آخر آیه، ولی و نصیر. ما چون مالکیم و ملک نیستیم، ولی و نصیر میخوایم. گفتیم ولی و نصیر چیه؟ ولی اینه که انسان مثلا طفله، هیچ کاریشو نمیتونه خودش انجام بده، همشو باید یه کسی بپذیره، میگیم خداوند. نصیر اینه که مثلا یه آدمی نوجبونه، جبونه، یه سری کاراش خودش انجام میده، اما خودش برای کارهای خودش کافی نیاز به یک کمکی داره. اون چی میخواد؟ نصیر میخواد، ولی نمیخواد. ما چی میخوایم؟ هم ولی میخوایم هم نصیر میخوایم. توی سری چیزای ولی میخوایم، در قبال خیلی از چیزایی کسی باید کاملا ولی ما باشه. الله ولی الذین آمنو. در مورد وسوسه شیطان، اگر خدا ولایت ما رو نپذیره ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بگم خدا من با شیطان میجنگم، تو هم یه کمکی بکن. اصلا کلش دست توئه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هیچ خودم هیچ کارم. پس ما توی چیزای ولایت میخوایم کامل. یه جای نصیر میخوایم. یه تیکه از کارو پیش میبریم، 5 تومنش دست خودمونه، بقیه‌شو خدا باید برامون پر کنه، از دست ما بر نمیاد. اون اینجا میشه نصیر. پس این که ما مالکیم و ملک نیستیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که در عالم خیلی جاها گیریم. اینو توجه نکنیم چی میشه؟ احساس مالکیت ذاتی میکنیم و احساس استغنا از خداوند. و انسان اگر احساس استغنا کرد، از همون نقطه با مخ میخوره زمین. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. ان رآه استغنا، نه که ان استغنا. احساس بکنه، یعنی ان رعا ببینه. ببینه یعنی فکر کنه، فرض کنه، فرض کنه مستقلیه طغیان بکنه. لیتقا حتما ان الانسان، ان تاکید، انسان جمله اسمیه، لام مؤکد، حتما قطعا بلا شک طغیان میکنه انسان اگر فکر کنه مستقلی شده. فکر کنه مستقلی شده، مستقلی که نمیشه. یا ایا الذین آمنوا، ایا الناس انتم الفقراء الی الله، مردم شما همه فقیرین، همتون الی آخر. اما این که انسان احساس مالکیت میکنیم در زمین، ما حتی مالک بدن خودمون نیستیم. چون مالک نیستیم، حق لطمه زدن به خودمونو نداریم. حق خودکشی ما حق داریم خودکشی بکنیم. آقا جون خودمه، خدا به من حیات دادی، میخوام حیات خودمو بگیرم. اصلا همچی چیزی نداریم. انسان مالک خودش برای خودکشی، ما حق نداریم خودکشی بکنیم. با این اوصاف خداوند میگه شما مالک غیر ملکید و لذا ولی و نصیر میخواید. خب حالا ولی و نصیر کیه؟ سومین نوع خداونده، فقط اوس ولا غیر، هم مالک هم ملکه، چون همه چی ملک اونه. مالک، ببینید گاهی اوقات شما ملک هستی ولی مالک نیستی. مثل کی؟ مثل پادشاه. پادشاه ملکه ولی مالک چی؟ نیست. من حاکمم اما صاحب همه هم. من الان مثلا رئیس جمهور این کشورم، من رهبر این کشورم، زمینای شما مال منه؟ نه. من جان شما دست من نی، من مالک نیستم، ملک هستم. حالا ما این فرض اینجا نیاوردیم، نخواستیم نمودیم بس کنیم. یه موجوده که مالکه و ملکه، چون همه چی ملک اونه. اونم کیه؟ خداست. در مورد خدا هیچ استثنایی در مالکیت، در ملکیت و در ملک بودن وجود نداره و موجود. پس ما اگر میگیم ما مالک غیر ملکیم، داریم میگیم در خونه کی بریم؟ نمیدیم در خونه کسی که اونم حالا یکم مالکه یکم ملکه، بخشی ملکش. آقا از اول تا آخر همه مال اونه. نتیجه اگر خداوند هم مالکه هم ملکه و لهو ملک و سماوات و الارض، هر تغییری بخواد چه؟ میده و میتونه انجام بده، هیچ محدودیتی نداره. مال خودشه دیگه، از اول تا آخر مال خودشه. هر جا رو هر وقت هر جور بخواد تغییر میده. تموم شد رفت. بفرمید. صاحب یعنی دارنده، درجهش از مالک پایین تره. ممکنه من چیزی رو به شما بدم، صاحب باشید، مالک یه درجه بالاتر از صاحبه. زمینه که صاحب در زبان عربی به معنی همنشینه. صاحب فارسی معمولا به معنی صاحب، ولی میگن مالک و دار. میگن صاحب و دار ها. خب اما درجه صاحب از چیز پایین تره، از مالک پایین تره. بعد میفهمد که الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير. و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير. میگه من دون الله، آیه رو ببینید، وقتی میگه الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لكم من دونه من ولی ولا نصير، همین رو بگه دیگه. کفایت میکنه؟ نه. الله رو دوباره تکرار کرد. وقتی یک کلمه میاد دوباره میاد بهش، ما فارسا میگیم چی؟ تکرار. میگیم الله رو دوباره چیکار کرده؟ تکرار کرده. خب آخر ساعت دیگه جون نه، چه میدونیم چیکار، هر چی شما میگین در جریان نیست. الله رو تکرار میکنه. چرا تکرار میکنه؟ یک، وقتی شما اسم ظاهر به جای ضمیر میاری، دلالت بر چی میکنه؟ تأکید میکنه، این تأکید کننده است آوردن و ما لکم من دون الله. اگه میگفت من دونهی، اون که غیر خدا نیست اینقدر برجسته نمیشد. این یک. دو، این که میخواد بگه این قسمت از قسمت قبل جداست. آوردن الله یعنی جدا کردن این جمله از جمله قبلی. تو جمله قبل گفتیم که خداوند علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، این سر جای خودش. این که خداوند مالک آسمان و زمین و اینهاست، این یه جمله تمام شد، اصلا چیز دیگری آغاز شد. علم تعلم مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر، این که ملک و سماوات مال اونه یه بحثه، این که شما غیر خدا ولی و نصیر ندارید یه بحث دیگه. چرا؟ چون وقتی میگم شما غیر خدا ولی و نصیر ندارید، یه مقدمش اینه که شما ولی و نصیر نیاز دارید و اون اینجا ذکر نشده. شما ولی و نصیر نیاز دارید، چرا؟ چون شاید مالک عرضی باشید اما ملک نیستید. اون مالک ذاتیه، ملک ذاتیه، همه چی هم ملک اونه. قسمت اول. قسمت دوم، چون شماها مالکید عرضی و ملک نیستید و ملکی هم ندارید، حتما ولی و نصیر میخواید. پس فراز دوم رو عمدن میخواییم به جهت معنا از فراز اول چیکار کنیم؟ جدا کنیم. خیلی این آیه 107 تمام. اگر عمری باقی بود انشالله آیه 108 رو. بله، دو تا سوال اومده، سریع بگین. اگر که چیزی تمثیل باشه، یعنی برای مردم زمان خودش حقیقی نبوده. چطور مردم زمان خودش با یه چیز تمثیلی ایمان می آوردن؟ چطور فرعون در مقابل یه تمثیل مجبور میشه کوتاه بیاد و سحره رو به کمک به طلبه؟ ضمن این که به جهت مفهوم آیات قرآن و ترجمه و تفسیر آیات قرآن، وقتی کلمه‌ای در قرآن به کار میره معنای حقیقی مد نظره. کسی اگه بگه تمثیله، باید براش چی بیاره؟ دلیل بیاره. قرآن میگه اونا چوب و تناب انداختن، حضرت عصا رو انداخت، اینا رو جمع کرد. اینا چجوری میتونه تمثیل باشه؟ پیگیرم انشاءالله در اسرع وقت معرفی میکنم. خب ما این دوره تفسیرمون تمام شد الحمدلله، حالا میره تا مهر، کی زنده کی مرده. بزرگواران توی این سطح اضافه شدن، برخی بزرگواران از قبل بودن. حلال بفهمید اگه مطلبی، نکتهی، بد و بیرایی، چه میدونم مزاحی، مثالی، چیزی گفته شد. خدا نکرده قصد جسارت به کسی نبود و هدف این بود که کلاس خیلی خشک و سخت اداره نشه. اگه این وسط کسی مکدر شده یا مطلبی گفتیم احساس کرده به او گفتیم، من واقعا شما رو نمیشناسم، اصلا نمیدونم چی به چیه، کی به کیه که بخوام فحش و بدی بیرا بدم و زایتون بکنم. زایه کننده اصلی خداونده که انشالله اون شما رو زایه بکنه، من کاری نیستم. ولی حلالیت به طلبم عذرخواهی میکنم اگر مزاحی، مطلبی، نکته‌ای بوده. تا مهر بالاخره مرگ و حیات دست خداست، وقت بودیم وقت نبودیم. انشالله که اگر بودیم بس رو ادامه میدیم، اگر نبودیم هم که انشالله دیدار به یوم الحساب و اونجا انشالله میبینید که شما میرین بهشت و ما حالا انشالله که بتونیم در خدمت شما بیاییم بهشت کلاس تفسیر رو برگزار. همین الان وقت چیز بود، اومده 55 ثانیه تا بسته شدن اتاق، باید زود خدافزی بکنیم. خیلی اشاره میکنن 2 دقیقه، این تلویزیون میره اینجوری میکنه، انقدر استرس واقعا میگم. من همیشه ساعت میگم بذار هیچ چی نگیر، من خودم سر وقتم میکنم اینجوری. ان شاء الله که همتون موفق و معید باشید، حاجات همه برآورده بشه، اونایی که کسالت کرونا دارن برطرف بشه، اونایی که از دنیا رفتن خدا ان شاء الله همشون رو غریق رحمت بکنه و ان شاء الله که همه ما بتونیم با صحت و سلامت در خدمت دین و در خدمت انقلاب و نظام انشاءالله به وظایفمون عمل بکنیم. هدیه به پیشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها و جهت برآورده شدن همه حاجات صلواتی هدیه بفرمایید.